بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، خصوصا شهدای کربلا، به ویژه سید و سالار شهدا ابی عبدالله الحسین صلوات بلندتری عنایت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل از شروع به سخن، خدای بزرگ را شاکرم که توفیق را نصیبم فرمود باری دیگر در این خطه و دیار در جمع شما عزیزان، برادران بسیار بسیار عزیز خودم و خواهران محترمه و گرامی خودم شرف حضور پیدا کنم و شبهایی که مزاحمتون هستیم به اندازه وقتی که در اختیار است با استفاده از آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام با زبان الکنم مطالبی رو جاری کنم و شما با استعداد فراوانتون احادیث مفصل از کلمات مجمل من دریابید انشاءالله. خب مثل که یادتونه که بلند باید گفت انشاءالله. خدای متعال این جلسات را سببی برای تعالی افکار همه ما و ذخیره ای برای قبر و قیامتمون قرار دهد انشاءالله. یه جمله ایست منسوب به وجود مقدس خاتم انبیا به عنوان یک جمله دعایی من به ذهنم رسید. همین جمله محور سخن ما در این 7-8 شبی که مزاحمتون هستیم باشه. مطالب بسیاری در ذیل این جمله نهفته است که با هم گفتگو می کنیم. حضرت از خدا چنین خواستند، خدای متعال رو چنین به مدد طلبیدن، اللهم ارن الاشیاء کما هیه، خدایا حقایق عالم رو اون چنان که هست به من نشان بده. ما خیلی از چیزها رو میشناسیم و اعتقاد داریم و گمان هم میکنیم که درست فکر میکنیم، برداشت خوبی کردیم، خوب فهمیدیم، اما حقیقتش چنین نیست و چون فکرمون خطاست عملمون به تبع فکر خطا میرود. بزرگان علم اخلاق گفتند که فکر و اندیشه آدم مثل مخزن و چشمه است، اعمالی که بر اعضا و جوارح انسان جاری می شود مثل جویهایی است که از این چشمه روان است. اگر سرچشمه یا آبی آلوده باشد نمیشه انتظار داشت جوبهایی که از این سرچشمه ناشی شده است آب زلال تحویل مردم بده. اگر اعتقادات یه مسلمانی برداشتهاش غلط باشه، اگر خدا رو اون چنان که باید نمیشناسه یا به خطا برداشت داره، روایات رو نمیشناسد، فروع و اصول رو اشتباه برداشت کرده، به خرافات معتقد است، ولو اسمش مسلمان باشد چون سرچشمه آلوده است نمیشه از این مسلمان توقع داشت اعمالش اعمال درستی باشه. لذا به جای اینکه پیغمبر اکرم برای هر عملی دعا کند خدایا چشم منو اصلاح کن، گوش منو اصلاح کن، دست منو اصلاح کن، حرف زدن منو اصلاح کن، سرچشمه را درست کرده، اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خدایا به من یه توفیقی بده من هر چیز رو تو این عالم اون چنان که تو خلق کردی بشناسم. واقعا تو خودت کی هستی؟ واقعا دنیایی که ما درش زندگی میکنیم چیه؟ واقعا منتها و مقصد از خلقت انسان چیه؟ واقعا هدف از آفرینش چیه؟ واقعا هدف از تولید نسل چیه؟ واقعا هدف از زندگی چیه؟ آدم اگر اینا رو خوب بشناسه اعمالش هم درست میشه. اما اگر این ریشه خراب باشه ها، کما اینکه در بسیاری از مسلمان‌های عالم امروز خراب است، اعمال همینه میشه که ما داریم میبینیم. هر جوشو میای اصلاح کنی خرابی از یه جای دیگه بیرون میزنه. چرا؟ چون سرچشمه آلوده است. بنابراین این دعای پیغمبر اکرم، این 7-8 شبی که من مزاحم شمام، همیشه ورد زبان من و شما باشه و راجع به همین صحبت کنیم انشاءالله. خب یکی از چیزهایی که ماها راجع بهش اشتباه برداشت میکنیم همین دنیاییست که توش زندگی میکنیم. خب دنیا رو ماها فکر میکنیم شناختیم، دنیا کجاست، دنیا ویژگیاش چیه، تو دنیا باید چیکار کرد، فکر میکنیم که بلدیم و لذا یه جوری زندگی میکنیم مطابق این فکر. میبینیم اون نتیجه‌ای که پیغمبر و ائمه و قرآن از ما انتظار دارند به دست نمیاد. ریشش هم همینه که این دنیا رو ما خوب نشناخت. من هر شب یکی از خطاهای فکرمون رو اینجا محور سخن قرار میدم تا به برکت مجلس امام حسین علیه السلام بتونیم این زنگارها رو از زندگیمون جدا کنیم انشاءالله. من دلم میخواد شما زیاد بگی انشاءالله. این دوتا خاصیت داره، هم خدا کمکمون میکنه با انشاءالله، شما هم خوابت نمیبره انشاءالله. خب دنیا چه جور جایی؟ ما تو دنیا آمدیم که بمانیم بمانیم و بمانیم، یا آمدیم مثل یک پلی ازش عبور کنیم؟ واقعا فکر من و شما راجع به دنیا چجوریه؟ برداشتمون چجوریه؟ خیلی روشن است اگر کسی گمان کند تو این دنیا جاویدان است، یه جور زندگی می کند، اما اگر اعتقاد داشته باشه که 4-5 روزی بیشتر مهمان این دنیا نیست، زندگیش یه جور دیگه میشه. لذا پیغمبر اکرم که میگه اللهم ارنی الاشیاء کما هی، معلوم میشه چقدر اهمیت دارد این دعا. آدمی که توی مسافرخونه، توی قهوه خونه، وسط راه مسافرتش وارد میشه، ماله و گچ و سیمان بر نمیدارد دیوارای این قهوه خونه رو تمیزش کنه، لوستر برای قهوه خونه سر راه نمیخرد، پول خرج این 4 دیواری مسافرخانه سر راه نمیکنه. چرا؟ چون اعتقادش اینه یه شب میخواد بخوابه صبح بره.
اون کسی به اینجا میرسد که اینجا را خانه زندگی خودش بداند. دنیا برای ما چجوریه؟ واقعا به قلب خودتون مراجعه کنید. اعمال شما، رفتار شما، حرکات شما، سکنات شما به اینایی میخوره که دنیا را جایگاه ابدی میدانند یا جایگاه موقتی؟ واقعا چجوریه؟ قرآن راجع به دنیا چی میگه؟ ما راجع به دنیا چه میکنیم؟ و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. ببینید تعقل آخر قرآن، آخر آیه است. میگه اون چی که از دنیا ما به شما دادیم یه متاعه، یه کالایی است که یه چهار روزی تاریخ مصرف دارد و تمام می شود. و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. یه خورده نمیشینید با خودتون فکر کنید که این چیزایی که امروز تو دنیا دست شماست، دیروز دست یکی دیگه بوده، پریروز دست یکی دیگه بوده، هفته پیش دست یکی دیگه بوده، ماه پیش دست یکی دیگه بوده. آیا شیخ محسن کافی این منبری که تو روش نشستی دیشب یکی دیگه بوده، پریشب یکی دیگه بوده، سال گذشته یکی دیگه بوده، 50 سال پیش یکی دیگه است، دو روز دیگه یکی دیگه است، سال بعد یک کس دیگه است؟ اینو بفهم. اگر بفهمی این بالا که نشستی هر چی دلت خواست نمیگی، هر چی او خواست میگی. تو خانه ای که زندگی میکنی اگه بفهمی موقته، اگه بدونی آوردنت، امتحانت کنن، بیرونت کنن، یه جور دیگه زندگی میکنی. اما اگه واقعا فکر کنیم که آوردند و به ما دادند و بناست برای همیشه بچسبیم به این دنیا، اعمالمون یه جور دیگه میشه. قربونش بشم امیرالمؤمنین چقدر زیبا فرمود: انکم ان رغبتم فی الدنیا افنیتم اعمارکم فیما لا تبغون الله ولا یبقی لکم. مردم اگر دل به دنیا بستی، دل دادی و قلوه گرفتی، زنجیر کردی خودت را به دنیا، بهت بگم من علی شاگرد اول مکتب خاتم انبیا پیامبر اسلام عقل کل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بهت بگم ان رغبتم فی الدنیا، میدونی به چی دل بستی؟ افنیتم اعمارکم فیما لا تبقون له ولا یبقی لکم. به یه چیزی دل بستی که نه او برای تو میماند نه تو برای او، نه تو برای او میمانی و نه او برای تو. هر دوتون موقتی دو مخواد بری. یه وقتی نمیدونم براتون گفتم یا نه، گمان نمی کنم گفته باشم، اگرم گفته باشم یادتون رفته انشاءالله. بله، خدا رحمت کنه، مرحوم پدر ما میفرمود یکی از نعمتهایی که خدا به منبری ها داده اینه که مستمعینشون کم حافظن، زود یادشون میره. دو نفر با هم دعواشون شد، روایت در بهار مرحوم مجلسی است، سر یه تکه زمین. سازمان ثبت اسناد که نبود، یکی آمد گفت این زمین مال منه، او یکی گفت نه مال منه، یکی گفت من از پدر ارث بردم، او یکی گفت نه ما سالهاست داریم روش کار میکنیم. دعوا بالا کشید و آمدن پیش عیسی نبی، علی نبی ینا و آله و علیه السلام، گفتن آقا شما پیغمبر خدایی، این مشکل رو حل کن. فرمود چه مشکلی؟ گفتن این آقا میگه این زمین مال منه، این یکی میگه این زمین مال منه، شما که پیغمبری بگو بدانیم این زمین مال کیه. فرمود خود زمین زبان داره، از زمین بپرسی. گفتن آقا زمین اگرم زبان داره ما صداشو نمیفهمیم و زبانشو بلد نیستیم، شما که میفهمی از زبان بپرس. گفت چشم. آمد کنار زمین، گفتن زمین کجاست؟ فلان زمین است. حواریون را افتادن، مردم را افتادن، طرفین مخاصمه را افتادن، آمدن کنار زمین. عیسی از زمین بپرسد که این زمین مال کیه، صدا زد ای زمین تو مال کی هستی؟ عیسی میخواست درس زندگی به مردم بده، فرمود جوابشو نمیشنوید؟ گفتن نه. گوششو آورد کنار زمین، بلند شد، گفت قد صدقت،
راست گفتی ای زمین. گفتن عیسی این زمینه چی جواب میده؟ گفت این زمینه میگه اینا هر دوشون دروغ میگن، نه من مال اینم نه مال اونم، بلکه این دوتا مال منن، امروز فردا با کفن میفرستنشون اینجا. نه من مال اینم نه مال اون. این حقیقت دنیاست. واقعا اگر مردم عالم، اگه مسلمونا، اگر شیعیان امام حسین همین یه حقیقت را بفهمند، دعاشون همینجا مستجاب بشه راجع به همین موضوع، اللهم ارن الاشیاء کماهی، ببینید چقدر زندگی ها خوب میشه. کلاهبرداری دیگه میشه، حق و ناحق دیگه میشه، گریبان چاک زدن برای یه مقدار پول و زمین و ثروت ایجاد میشه، نه چشم باز میشه، عقل روشن میشه. به قول بهلول نوشتن میامد سر قبرستون مسلمونا لگد میزد به قبرام، به سنگ قبران لگد میزد. بهلول میگفت ای دروغگو بلند شید. میگفتن بهلول با کی حرف میزنی؟ میگفت با این حاجی فلان که مرده. میگفتن بابا این حاجی 10 بار 20 بار 30 بار مکه رفته، 40 بار کربلا رفته، این اهل دروغ نبوده، چرا بهلول بهش توهین میکنی؟ میگو همه اینا دروغگوان. گفتن آخه به چه دلیل؟ میگو وقتی که زنده بود میگو باغ من، ویلای من، خانه من. اگر واقعا اون باغ 2 هکتاری مال اون بود، چرا تو خانه 2 متری قبر خوابیده؟ اگه اون فرشای ابریشم و قالیای کرمون مال او بود، چرا رو خاکا خوابیده؟ اگه اون ثروتا و گاوا و گوسفندا و شترا مال او بود، چرا اینجا خودش خوراک مورها و عقربها شده؟ ببینید اینا چشمای بیداره. اللهم ارن الاشیاء کماهی. آدم تو اتریش زندگی کنه، ایران زندگی کنه، افغانستان زندگی کنه، فرقی نمی کنه، آدم باید ذهنش روشن باشه. پیغمبر اکرم اینو میخواد. هست ذهن روشن یا نه؟ دنیا رو هیچ میبینی یا همه چی؟ چی بر میداری؟ چی میگذاری؟ تو اگر دنبال خلودی، اینو من تو پرانتز برای اهل فضل و کمال بگم، خیلی توضیحش نمیدم، حوصله عامه ممکنه سر بره. آیان عزیز، محصلین، دانشجویان، اهل فضیلت، میل به خلود و جاودانگی در ذات و غریزه انسان خدا نهفته است. خوب گوش کنید چی میگم. میل به خلود تو ذات آدمه، میل به جاودانگی تو ذات آدمه، و خدای حکیم در ذات آدم چیزی نگذاشته که خارج از ذاتش تطبیق بردار نباشد و مستاق نداشته باشه. اگر خدا تو ذات شما تشنگی گذاشته، بیرون یه آبی رو خلق کرده که این آب آتش شما را برطرف کند. هر چی تو ذات آدم باشه بیرونم هست، قطعا بیرون یه مابعضا دارد که اون غریزه و ذات را ارضا کنه. گوشاتون با منه. اگر انسان در ذاتش شهوته، در ذاتش غریزه جنسیست، خارج از ذاتش یه موجود مخالف از نظر جنسیت خلق کرده که ارضا این شهوت کند. برای موجود نر ماده آفریده، برای ماده نر آفریده. چرا؟ چون تو ذات انسان خدا شهوت رو گذاشته، بیرونش هم یه چیزی میذاره که این ذات را تأمین کند. خب میل به جاودانگی گذاشته، این میل به جاودانگی کجا باید ارضا بشود؟ قرآن میگه ادخلوها بسلام ذلک الیوم الخلود. خلود و جاودانگی مال قیامت است، دنیا نیست. ماها به اشتباه فکر کردیم اینجا بناز همیشه بمانیم. همه چیز در دنیا فنا می شود، کما این که در رحم مادر رفت، در صلب پدر رفت، دنیا هم می رود، قبر و برزخ هم تمام میشه، قیامت هم تمام میشه، بهشت ان شاء الله. با این انشاءالله نمیشه رفت تو بهش. نه خیر، تو باقای اتریش هم راد نمیدن با این انشاءالله.
بهشت انشاءالله،
انشاءالله.
یا جهنم خدای نکرده اونجا خلوده، اونجا خلوده.
خب ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. چقدر آیات قرآن همش داره هشدار میده برای اینکه انسان این ذهن و سرچشمه اعمالش رو درست کنه. کل نفس ذائقة الموت، همه میمیرن. کل نفس هالک الا وجهه، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هلاک میشود، از بین میره، مگر اون چیزی که وجه خدایی داشته باشه که خلود مال خداست، خلود بهش بچسبد و وجه اللهی. اینجا هم یه نکته بگم، بعضی از جوونا میگن آقا این آیه قرآن مگه نمیگه کل شیء هالک، هر چیزی از بین میره؟ چرا؟ خب پس چطور روز قیامت خدا میگه باز دو مرتبه ما ذرات شما رو به هم پیوند میدیم، شماها رو از قبراتون در میاریم؟ اینا که از بین رفته که، کل شیء هالک هست. جوابش یک کلمه است، کل شیء هالک، یعنی خدا ترکیبات رو از بین میبرد، نه اجزارا. به حسب عرف وجود به مرکبات و هیئت‌ها میخورد نه به اجزا. یعنی چی؟ یعنی آقا این فرش زیر پای شما از چی درست شده؟ از تکه های کوچک نخ. این نخ ها رو اگه از همدیگه باز کنن، این ور اون ور بپاچند و بریزند، فرشی در کار نیست. اما اجزا این فرش هست. چی شده که شما میگی فرش نیست؟ چون ترکیب به هم خورده، هیئت به هم خورده، اما اجزا هست. خانه از چی درست شده؟ از آجر است و سنگ است و چوب است و گچ است و سیمان است و آب. اگر سیمان اونور حیات باشه، آجر اینور حیات باشه، آب اونور باشه، ملات اون طرف باشه، شما نمیگی خانه ای هست، میگی خانه ای نیست، با اینکه اجزا همه هست. اجزا هست. خدا میگه کل شیء هالک، همه چیز ترکیبش میپاشه. این دنیایی که شما بهش دل بستی جز جز میشه. این بدن شما که 10 میلیون میلیارد سلول زنده دارد، تمام سلولها متلاشی میشود، هر جزئی یه جا همه میره. اون چیزی که مایه افتخار من و تو بود، این ترکیب بود. به قیافه خودت مینازیدی که این اجزا کنار هم ترکیب شده. جلو آینه وایستادی میگی به 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 یوسف رو ببین. شما هم از این حرفا میزنید با خودتون. به ترکیب مینازیم. خدا میگه این ترکیبات رو ما ازتون میگیریم. به این ترکیبات دل نبندید. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. مگر اینکه این ترکیب ترکیب خدایی بشه، یعنی با این آجر و ملات یه رنگ خدایی آمیخته بشه، او دیگه به هم نمیخورد. سلول اگر شد سلول امام حسین، بسته شد به خدا و رنگ خدایی گرفت، حسین برای همیشه مخلد است. آدم اگر شد مؤمن، رنگ خدایی گرفت، هیچ وقت از بین نمی رود. این باش انشاءالله یه شب طلبتون راجبش مفصل بحث میکنیم انشاءالله. خب من بناس امشب کم حرف بزنم که شماها خسته نشید، مجلس زودتر تمام بشه. امشب هم شب شروع سخن ماست. شما خاطره بدی از ما نداشته باشید، گرچه پارسال خیلی خاطرات بد دارید. خیلی خوب، یه تکه از تاریخ براتون بگم. آیان سوار کشتی شده بود وسط دریا، دریا متلاطم شد، کشتی های قدیم هم که خیلی مجهز نبود، بالا پایین بالا پایین، ناخدا نتوانست هدایت کشتی رو کنترل کند، به سرانجام برساند، کشتی واژگون شد. امواج سهمگین دریا تک پاره کرد کشتی را، هر کسی در کشتی بود غرق شد جز یک جوان. خودشو چسبوند به یک تکه از این چوبهای کشتی و
خلاصه بعد از روزها امواج آب اینو تو یک ساحل متروکهی پرتش کرد. اما ضعیف، ناتوان، رنجور، ناامید، قدرت نداشت بلند شه وایسه ببینه اینجا کجاست. بالاخره بر خودش غلبه کرد، بلند شد، رو زانوهاش وایساد. هر چه نگاه میکنه سرزمین براش ناشناخته است. خدایا این چه سرنوشتی است؟ آیا این جزیره متروکه است؟ من از امواج دریا نجات پیدا کردم، اینجا از گرسنگی و تشنگی خواهم مرد؟ یا کسی اینجا زندگی میکند؟ خدا خودت کمکم کن. آرام آرام شروع کرد حرکت کردن، غذایی پیدا کند برای خوردن. چیزی پیدا نمی کرد. میگه آمدم روی بلندی که نگاه کنم، یه وقت دیدم الله اکبر، یه جمعیت زیادی دارن به طرف من میان، شعار میدن، به به، به قول ما صلی علی محمد فلانی خوش آمد مثلا، دارن میان طرف ما هورا میکشن، آمد آمد، مژده مژده. گفتم خدایا این قصه چیه؟ یه وقت آمدن طرف ما، ما رو گذاشتن رو شانه هاشون، سلطان ما آمد، امیر ما آمد، قدر قدرت آمد، قوی شوکت آمد. گفتم بابا اینجا کجاست؟ گفتن اینجا یک شهریست وسط یک جزیره بسیار زیبا. گفت من امیر شما نیستم. گفتن خودت خبر نداری، تو امیر مایی. ما رو برداشتن آوردن تو قصر رو نشوندن روی صندلی پادشاه و یکی یکی شروع کردن معرفی کردن. آقا وزیر اعظم است، آقا مشاور ارشد است، آقا وزیر فرهنگ است، آقا وزیر اقتصاد است. گفتم عجب، ما این همه وزیر هم داشتیم و لخت اوریونه. خب کم کم باورمون شد و نشستیم و گفتیم فعلا قضاها رو بیارید، ما وزیر نمیخواهیم. غذا آوردن، خوردیم، استراحت کردیم، ظهرمون شد، عصر، عصرمون شد، شب، شبمون شد، فردا دیدیم نه اینا خواب نیست، واقعیته. عجب، خدایا کشتی شکستی دست درد نکنه، ما رو غریق امواج کردی دست درد نکنه، ما رو مبتلا کردی دست درد نکنه، ما رو به غربت انداختی دست درد نکنه. معلوم شد آخرش میخواستی پادشاهی به ما بدی. نشست اونجا و خلاصه یکی از این وزرا آقا پیرمردی بود بسیار فهیم و عاقل. یه روز که همه میخواستن برن، این سلطان دست این وزیر رو گره، گفت تو بشین. نشست، گفت وزیر، گفت بله، گفت قصه چیه؟ من که میدونم پادشاه نیستم، من که میدونم امیر شما نیستم، من که میدونم لیاقت امارت ندارم، قصه چیه به من بگو. گو قصه رو بهت میگم سلطان، اما به کسی نگی، این راز این شهره. گفتم باشه، به کسی نمیگم. گو این شهر عادتشون اینه، هر کی وارد این شهر میشه برش میدارن، با سلام و صلوات میشونن، اینجا پادشاه میشه. روز شماری میکنن 1, 2, 3 تا 365 روز. سر سال که شد دست و پای این پادشاه رو میبندن، میبرن وسط دریا میندازنش خوراک کوسه آبش. باز میان میشینن به انتظار یه غریبه ای وارد این جزیره بشه. صل علی محمد سلطان ما خوش آمد. گو عجب، گو بله. گو خب چرا زودتر نگفتی؟ گو آقا شما یه هفته است آمدی، خب از حالا مواظب باش. گو یعنی 360 روز دیگه ما رفتنی هستیم؟ گو بله. گو هیچ تبصره ای، استثنایی، چیزی نداره؟ گفت نه، باید بریم. گو اگه پول بدیم چطور؟ اگه زیر میزی بدیم چطور؟ اگه گو این کارا رو خیلی ها کردن قبل از تو، هر سال اینجا یه پادشاه به خودش دیده، از این فکرا بیا بیرون. گو چیکار کنم؟ گو وصیت تو بنویس، هیچ چاره. گفت راه در روی برای ما نیست؟ گفت نه، تو پادشاهی تو کن، از همین 360 روز به قول امروزی حالتو ببر، کیفتو بکن، وقت رو مقتنم بشمار. گفت باشه. آقا این میگفت باشه، اما چون میدونست او درست میگه و چنین جزایی در انتظارشه، نمیتونست خوش باشه. شب میخوابید، خواب میدید دست و پاشو بستن انداختن جلو کوسه، از خواب میپرید. بیچاره 2 ساعت خوابش نمیبرد، از این پهلو به اون پهلو، باز میامد استراحت کنه نمیتونه.
غذاهای بسیار خوشمزه در کام او تلخ و ناگوار بود. چرا؟
چون عقیدش این بود که هر ثانیه ای داره به مرگ نزدیک میشه. آقا مدتی گذشت، یه بار دیگه همین وزیر دانا رو خواست، گفت وزیر من که میدونم تو موها رو تو آسیا سفید نکردی، یه راهی باید بلد باشی، بیا این راه رو به من بگو، هرچه من نصیبم شد با تو نصف میکنم. این وزیر گفت چشم، من یه راهی بلدم بهت میگم، عمل کن، اما هوا ما رو هم داشته باشی، ما رو بین این مردم ول نکنی. گفت باشه. گفت راهش اینه، یک جزیره ایست نزدیک این جزیره، بسیار آبادتر از اینجا، هیچ ساکنی هم نداره، هیچ که اونجا سکونت نداره. شما میتونی یه کار کنی. گفت چیکار کنی؟ گفت الان امیری، الان سلطانی، الان حاکمی، امرت مطاع است، هر چی بگی مردم باید گوش کنن و میکنن، از الان شروع کن. معمارای اوستاکا رو بفرست، عمله ها رو بفرست، کارگران فراوان بفرست، مصالح کشتی تو اون جزیره بفرست، برای خودت یه قصری بساز جاویدان. گو خب بسازم، بعد سال چیکار کنم؟ منو که میکشن. گو یه 4-5 قواس از خارج این جزیره من برات پیدا میکنم، یه پولی به اینا بدیم، اینا اون جایی که میخوان تو رو بندازن تو دریا من میدونم کجاست، برن همون ساعت زیر آب اونجا مخفی باشن، حالا با کپسول هوا، با هر چی که شما میدونید، با نیهای بلندی که نفس میکشن، وقتی اینا شما رو انداختن اونجا و برگشتن، اونا تو رو نجاتت بدن، برسوننت به قصرت. او یه پولی هم به اون قواسا بدیم. گفت راه خوبیه، فکر خوبیه. گفت بله فکر خوبیه، ولی به کسی نباید بگی ها. گفت چشم. آقا شروع کرد، بناها رو فرستاد. حالا ساعت دیگه داره مثل فرفره میگذره، شبکار و روزکار سه شیفته بناها دارن کار میکنن. چرا؟ شما بگید چرا. چون وقت داره کم میاره. میگه من باید قصرم آماده باشه، روز به روز دارم نزدیک میشم، نزدیک و نزدیک و نزدیک و نزدیک. یه وقت نانگهان بانکی بر آمد، آمدن ریختن جلوی قصر، آقای پادشاه خوشی بس است. و برای چی؟ گفتن امروز روز عجل توست. دیدن پادشاهان قبلی همه گریه می کردند و به التماس می افتادند، اما این خوشحاله، میگه باشه من آمادم، منو ببرید. نمی دونستن مردم قصه چیه، دست و پاشو بستن، آمدن انداختنش همون جایی که باید بیاندازند و برگشتن. اون 4 قواس گرفتنش بردنش تو قصرش. این یه مثالی است که از قدیم الایام تو کتاب‌های بزرگان دینی و اخلاقی نوشته شده. میدونی این حال حال کیه؟ حال من و توست تو این دنیا. ما از دریای متلاطم سلول‌ها نجات پیدا کردیم، از 10,000 اسپرماتوزوید و اوولی که درگیر بودن، 2 موفق شدن، شدی تو، آمدی تو این جزیره ناشناخته دنیا. پادشاه هم بودی، اول وقتی آمدی گریه میکردی، مادرت میگفت جانم، زیر تو خیس میکردی، کثیف میکردی، مادرت میگفت جانم، غذا میخواستی میگفت جانم، شکلات میخواستی گفت جانم، پدر زحمت میکشید تو گرما و سرما، 1 میوه میخرید، گلابیه رو قاش میکرد میذاش تو دهن تو، تو میخوردی، او میگفت جانم، پادشاهی با تو بود، الان هم با توست، منتها خبر نداری که این پادشاهی یه وقتی به سر می آید، دست و پاتو می گیرند، دیگه هر چه التماس کنی فایده ندارد. اذا جا اجلهم لا یستأخرون ولا یستقدمون، این حرف قرآن است. اما امیرالمؤمنین فهمید، پیغمبر خاتم فهمید، شاگردش علی فهمید که چه خبر است. قبل از این که اون روز فرا برسد، عمله ها رو فرستاد، بناها رو فرستاد، مصالح رو فرستاد، عالمی که بناس همیشه اونجا زندگی کند رو آباد کرد. وقتی اسرائیل آمد دید علی به جای گریه میگوید فزت و رب الکعبه. من و تو همینطوری زندگی میکنیم؟ صد یورو گم میکنه میشینه گریه میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه یحسب ان ماله اخلده. حرف قرآن ها، ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. فکر کرده که این پولاش میتونه اینو جاودانه کند، اما نمیداند که جاودانگی در بندگی خداست. خدا افسوس که آنچه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست. برداشته ام هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشته ام هر آنچه برداشتنیست. این منبرها باید خاصیتش این باشه، حمام روح من و شما باشد. حرف پیغمبر اکرم بیاد تو زندگی ما، زندگی ما بشه تابلوی تمام نمای احادیث اهل بیت و آیات قرآن. نه اینکه بیایم گریه کنیم در اربعین و عزای امام حسین و بریم. باید بفهمیم کل شیء هالک الا وجهه. وجه یعنی وجه الله. امام صادق فرمود نحن الوجه الذي يؤتى الله به. ما این وجه خدا، به ما نگاه کنید، ما چجور زندگی کردیم همونطور زندگی کنید. ما چسبیدیم به دنیا، ما گره خوردیم به زر و زیور دنیا. من نمیدونم ظاهر چجوری شما، نمیدونم. با خیلی از شما فقط سلام علیک داشتم، شما هم نمیدونی باطن من چیه، منم نمیدونم باطنت چیه. باطنت اگر این است که گمان میکنی این دنیا به دردت بخوره، اشتباه بزرگی کرد. دلو باید کند. نمیگم دنیا نباید داشت، دنیا باید داشت، اما دل رو نباید بس به این دنیا. ایها المغرور فی دار القرور، اعتبر من حال اصحاب القرور. انما الدنیا کبیت العنکبوت، دار فان کل من فیها یموت. دل منه غافل به دنیای دنی، چون نباشی چون در او آخر نباشی مندنی. نیست دنیا نزد عاقل جز پلی، بر سر پل جا نسازد عاقلی. شما تا حالا دیدید وسط پل یکی بیاد خونه بسازه؟ بله؟ عاقل میاد وسط پل خونه بسازه؟ امیرالمومنین میگه اگه دل بستی به این دنیا یعنی خونه ساختی وسط پل. عاقل باش. من عمر دار اقامتهی فهو العاقل. این حدیث امیر المومنینه. برید اون جزیره بعدی رو که گفتم آبادش کنید، اگه میخواید امیر المومنین اسمتونو بذاره عاقل، اسمتونو بذاره عاقل. یه وقتی گفتن که دزد آمد خانه بهلول عاقل، هرچه اساس بود برد. خبر تو مدینه پیچید که خانه بهلول رو دوز زده. آمدن ببینن این آدم، این شاگرد امام صادق و امام کاظم علیهم السلام چه میکنه. دیدن عباشو انداخت دوششو، آمد بیرون. گفتن بهلول کجا میری؟ گفت میرم دوزدم و بگیرم. گفتن خب تا اینجاش که اغلاییه. سر کوچه که رسید دست راست بعد میرفت طرف محکمه، دست چپ رفت. گفتن بهلول؟ گفت بله. گفتن اینجا قاضی این وره، اینجا باید بری شکایت کنی. گفت قاضی من این وره. گفتن خب دنبالش بریم ببینیم کجا میره. آقا این آمد کوچه پس کوچه های مدینه را یکی بعد از دیگری رفت.
رسید به دروازه مدینه، دم در قبرستان نشست. گفتن بهلول؟ گفت بله. گفتن اینجا آمدی دزدتو بگیری؟ گفت بله. گفتن چطور؟ گفت آخه دزد من هر که باشد و از هر کجا باشه آخرش میارنش همینجا. گفتن بهلول اگه دزدتم بیارن اینجا با اساسای تو که نمیارن. گفت اساسای من چی میشه؟ گفتن اساسای تو میمونه بین ما مردم تو شهر، اگه بیارنش با دم کفن و دست خالی میارنش. تو دزدتم بگیری دستت به مالت نمیرسه، پاشو بیا بین ما زندگی کن. گفت عجب، بیام بین شماهایی که از دوز ارث میبرید، شما که وارث دزدانید، من بیام بینش برید درس میداد ها. اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا حقایق عالم رو اونچنان که هست به من نشون بده. یکی از حقایق عالم این خانه دنیاست، واقعا چیه؟ من یه وقتی پیش خودم فکر میکردم از 100% مردم عالم مطابق آیات و روایات اگه آدم بخواد یه درصدی بگیره، اینایی که دلشون یه جوری بسته به دنیاست، یکی به پولش، یکی به مقامش، یکی به عزت و شعار مردم دلخوش کرده، یکی به مقام و کرسی و صندلی دلخوش کرده، یکی به تفریحاتش، هر کس به، اگه اینا رو یکی یکی بخوایم بزنیم کنار، تای کاسه چند درصد میمونن؟ چند درصد؟ اللهم ارن الاشیاء کماهی. تو مجلس امام حسین آدم باید بفهمه امام حسین چجوری زندگی کرد. امام حسین چجوری زندگی کرد که با رفتن دنیا نرفت، موند. چجوری؟ کل شیء هالک الا وجهه، خودشو چسبوند به خدا، رنگ خدایی به خودش زد، تعلقات دنیا نتونست به امام حسین رنگ بزند، چسبید به خدا. یه جوری جوونا خودتون رو بچسبونید به خدا، به خدا. این دنیا هر جور توش زندگی کنی میگذره، هر جوری زندگی کنی تمامی دارد. همه، حالا اون شعر یادم نیست، آقای طاهری برادر عزیزم اینجا تشریف دارن، مداح اهل بیت، من شعر خیلی تو حافظم نمیماند. دوش رفتم به در کارگاه کوزه فروش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. اگه اشتباه نخونده باشم، میگه رفتم یه جایی که کوزه درست میکردن، دیدم 2000 تا کوزه، بعضی های زبان حال داشتن، با همون زبان حال حرف میزدن، بعضی هم سکوت کرده بودن. دوش رفتم به در کارگاه کوزه فروش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگه که یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش. همه رفتن. باباتون کجان؟ اجدادتون کجان؟ پدر بزرگان کجان؟ اساتید کجان؟ امرا و سلاطین کجان؟ رئیس جمهورا کجان؟ بزرگانی که باد به قبقب مینداختن کجان؟ این باید درس عبرت باشه برای منتون. یه جوری زندگی کن که وقتی عزرائیل آمد مثل علی بگی فست و رب الکعبه، یعنی اونور یه کاری برای خودت کرده باشی. این حرف امشب من، حرف من به درازا کشید، در محضر اساتید و بزرگان عذرخواهی میکنم. نصایحی بود از قرآن که اول برای خودم گفتم، پشت بلنگوام خودم رو نصیحت کردم که شما هم بشنوید. اگر کسی مثل من کلاش پس معرکه است، زودتر به داد خودش برسد. خب این شبها شبهای عزای اهل بیت، شبهای ماتم اهل بیت، شبهای غم و غصه امام زمان علیه السلام است.
شبهایی است که کاروان اسرا منزل به منزل به طرف شام نزدیک میشن. اون چه که در تواریخ آمده که اهل بیت روز اربعین به کربلا برگشته باشن صحت ندارد، سندیت ندارد، حرف درستی نیست، چون اهل بیت بعد از حادثه کربلا حدوداً 20 روز در زندان کوفه بودند، بعد با اون زجر و مصیبت از شهرهای اهل بیت رو عبور دادن برای اینکه تحقیر کنند اهل بیت رو تا برسانند به شام. مرحوم حسن ابن علی طبری که یک مورخ بسیار زبردست است در کتاب شریف کامل بهایی خودش، بعضی فکر میکنن این کامل بهایی مال شیخ بهایی است، نه، مال حسن ابن علی طبری است، حدود 800 سال پیش نوشته. مرحوم طبری در اون کتاب نوشته است که در چنین ایامی حدود اربعین امام حسین تازه کربلا، تازه کاروان رسیده بود به چهار فرسخی شام. چهار فرسخی شام کاروان رو نگه داشتن. سه روز این کاروان تو بیابان معطل مونده بود برای اینکه برند مأمورین به شهر شام خبر بدن نزدیک بودن قافله را، مردم شام شهر رو چراغان کنند برای ورود اهل بیت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. واقعا چه مصیبتی. یه راهبی است تو همین مسیر، مسیحی است، دیر راهبه، میگه من غروب آفتاب از خیمه خودم آمدم بیرون، دیدم کاروانی داره میاد، اسرایی رو بستن با زنجیر و تناب. خب تو عربا بستن و زدن و کشتن و اسیر کردن زیاد بود، گفتم اینم حتما یه جنگ قبیله ایست، اینم یه اتفاقی. آمده بودم نگاه میکردم، یه وقت دیدم سرهایی بالای نیزه است که یکی از این سرها مثل خورشید میدرخشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میگه جذبه حضرت مرا گرفت، دیر رو رها کرد، آمد پیش این اهالی کاروان، گفت سرپرست این کاروان کیه؟ گفتن زهر ابن قیس. آمد گفت این سر بریده از کیه؟ گفت تو رو چه به این کارها، برای چی میگی؟ تو برو به عبادتت برس راهب. میگه بهش گفتم امشب اینجا اتراق کردید و میخواید بمانید؟ گو آره. گفتم میشه این سر رو امشب در اختیار من قرار؟ گفت نه، اصرارش کردم. گفت نه. گفتم پولت میدم. گفت چقدر؟ گفتم هر چه دارم بهت میدم. گفت چقدر داری؟ گفتم باید برم ببینم. آمدم تو کلبم 10,000 درهم داشتم، آوردم با کیسه ها پیشش، گفتم اینو بگیر امشب این سر رو بده به من. میگه نورانیت سر به من فهموند که این سر سر با حقیقتی است، وجه الله است، رنگ خدا داره. آیان عزیز، خواهران مکرمه من، یک مسیحی وقتی رنگ خدایی به وسیله امام حسین بهش زده میشه، ها، میشه جاویدان و مخلد. بعد 1400 سال با افتخار رو منبر امام حسین نامشو میبرن. رنگ خدایی و امام حسینی بزنید به زندگیاتون. باریکلا به شما، آفرین به شما که عشق حسین تو دلاتونه. سر رو از نیزه جدا کردن، دادن به دست این مسیحی، آورد میان خیمه، میگه با آب و گلاب شست و شو کردم، سر رو گذاشتم مقابل سجاده ای که هر شب تو اون سجاده عبادت میکردم، گفتم خدا به حق عیسی ابن مریم به من بفهمان این سر سر کیه. میگه تا این دعا رو کردم یه وقت دیدم لباش به حرکت. فرمود و ما حاجتک، چی میخوای بدانی؟ گفتم میخوام بدانم اسم شما چیه، شما کی هستی؟ فرمود انا ابن فاطمه الزهرا. کلیم
مگر دعا کنم، بی تو دعا شبد.
حسین جان،
مسیح اگر دوان دهان، بی تو دوان نمی شبد.
میخواید مجلس رو امشب رنگ حسینی بزنید، زمزمه کنید.
حسین جان، حسین اگر جدا یوم افتم، میان جزم و جان من، قسم به جان تو دلم از تو جدا نمی شود. حسین
باریک الله، بلندتر صداش بزن.
حسین، حسین جان، خواهران من امشب شما هم ناله بشید با زینب، زینبی که دنبال نیزه می رفت و می گفت حسین جان، حسین، حسین جان.
من یه بیت دیگه که بلدید همتون باهاتون زمزمه میکنم، استفاده کنیم از مداح اهل بیت. برادر بسیار عزیزم حاجی طاهری،
گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجام برای من کرب و بلا نمی حسین جان.